مجرم سالاری علیه توسعه گرایی هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. خبرگزاری فارس به صورت مفصل به جزئیات فعالیت بابک زنجانی پرداخته و نوشته. حدود 2 ماه پیش در حساب منتسب به بابک زنجانی در یوتیوب ویدئویی بارگذاری شده که عنوان آن از بانک تا بیتبانک است و در آن کارشناسان حوزه رمزارز به موضوع بانکداری و سیر تحول آن از گذشته تا امروز و نیز موضوع بلاکچین و بانکداری رمزارزی می پردازند. علی ایوبی چند سال پیش بابک زنجانی به کنایه گفته بود که روزی جای من و بیژن زنگن وزیر نفت عوض خواهد شد و او به زندان خواهد رفت. هرچند این سخن از سوی وکیل زنجانی تکذیب شد و تاکنون زنگن با وجود فشارهایی که از سوی تندروها درباره پرونده کرسنت تحمل می‌کند به زندان نرفته، اما به نظر می‌رسد بابک زنجانی که به جرم فسادهای کلان اقتصادی به اعدام و سپس به 20 سال زندان محکوم شده روزگار بدی را نمی‌گذراند و صاحب کسب و کار تازه‌ای شده است. حملاتی که اخیراً به زنگن می‌شود از یک سو و تبلیغاتی که برخی تندروها از بابک زنجانی می‌کنند از سوی دیگری این شبهه را ایجاد می‌کند که جریان مقابله کاسبان تحریم با توسعه‌گرایان قوت پیدا کرده است. در روزهای گذشته خبرهای زیادی درباره فعالیت‌های اقتصادی منتشر شده و گاه تبلیغات این کسب و کارها در گوشه و کنار شهر و رسانه‌ها دیده می‌شود. خطیر فردی که سابقه محکومیت به اعدام و حبس برای فساد مالی را دارد می تواند نشانه ی تمایل برخی مخالفان دولت برای به قدرت رساندن یکی از مهره هایشان باشد. 4 بهمن، اکانت رسمی بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی از ایجاد یک ایرلاین توسط او خبر داد که رئیس سازمان هواپیمایی عنوان کرد مالکیت بابک زنجانی درباره شرکت هواپیمایی قشمیر خبر کاملا اشتباهی است و این ایرلاین به صورت کامل به وزارت نفت واگذار شده است و کسی نمی‌تواند ادعایی برای مالکیت شرکت هواپیمایی قشمیر داشته باشد و این موضوع تعیین تکلیف شده است و در این باره مطمئن هستیم. همان روز گروه اقتصادی خبرگزاری فارس گزارشی با تیتر بازگشت بابک زنجانی با تأسیس بانک و ایرلاین منتشر کرد که در آن عنوان شده زنجانی در صفحه ایکس خود از راه اندازی یک بانک ارز دیجیتال با عنوان بیتبانک و یک ایرلاین با نام .want خبر داده است. مدتی پیش این خبر پیچید که بابک زنجانی قبل از پایان محکومیت خود از زندان آزاد شده. وکیل او نیز تصویری منتشر کرد که نشان می‌داد زنجانی خارج از زندان است و با افرادی نیز در ساختمان یکی از خیابان‌های معروف تهران دیدار داشته، اما اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی این خبر را تایید نکرد و گفت بابک زنجانی آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد. خبرگزاری فارس به صورت مفصل به جزئیات فعالیت بابک زنجانی پرداخته و نوشته. حدود 2 ماه پیش در حساب منتسب به بابک زنجانی در یوتیوب ویدئویی بارگذاری شده که عنوان آن از بانک تا بیتبانک است و در آن کارشناسان حوزه رمزارز به موضوع بانکداری و سیر تحول آن از گذشته تا امروز و نیز موضوع بلاکچین و بانکداری رمزارزی می‌پردازند. مطلبی که در این ویدئو جلب توجه می‌کند نریشن آخر آن است که می‌گوید بلاکچین به مانند زمین حاصلخیزی می‌ماند که محصولات گوناگونی در آن می‌توان کاشت و برداشت، اما آنچه مهم است این است که فصل کاشت نزدیک است و زمین اقتصاد نوین ایران حاصلخیز و آماده است. انگیزه و دانش هم در بیتبانک و یارانش فراوان است. شاید کمی همت و حمایت نیاز است و قدری مهر از سوی دولت مردان تا روبان اولین شاهراه اقتصادی ایران مبتنی بر رمزارز و فناوری بلاکچین بریده شده و فصل نوینی در اقتصاد کشور عزیزمان آغاز گردد. همچنین در صفحه اینستاگرام منتسب به او ویدئوی دیگری بارگذاری شده است که به موضوع ارز دیجیتال پرداخته و نوشته شده که توسط گروه بیتبانک تهیه شده است. این خبرگزاری به نقل از کاربران فضای مجازی نوشته که بابک زنجانی یک صرافی با عنوان زدگی DCEX در انگلستان ثبت کرده و قرار است در ایران هم یک صرافی رمزارزی به عنوان بیتبانک ثبت کند که ارز دیجیتال آن هم USDZ است. همچنین گفته شده نمایندگان بابک زنجانی با چند صرافی نیز برای لیست شدن این رمزارز در صرافی آنها مذاکره کرده است که ظاهراً به خاطر نگرانی از پشتوانه آن صرافی‌ها جواب مثبت به آن ندادند. سایتی با عنوان zitkin.net نیز منتسب به بابک زنجانی مطرح شده که در آن سرویس‌های بلاکچین لیست شده است. این خبرگزاری هرچند این اطلاعات را تایید نکرده، اما عنوان کرده با این حال دو روز پیش پستی در صفحه شخصی بابک زنجانی در ایکس منتشر شد که خبر از رونمایی از بیت‌بانک در آینده نزدیک می‌داد. در حال حاضر تابلوی این بانک رمزارزی که جزئیات آن مشخص نیست بر روی ساختمانی در حوالی میدان آرژانتین بالا آمده است. شب گذشته نیز پست دیگری در این صفحه منتشر شد و از راه اندازی شرکت هواپیمایی داتوان خبر داد و نوشت که قرار است جایگاه هوایی کشور را تغییر دهد. و در نهایت فارس این سوال را مطرح کرده که آیا بابک زنجانی به زودی آزاد می شود و بار دیگر فعالیت اقتصادی خود را پیش خواهد گرفت؟ آیا او مجوز تأسیس بانک و ایرلاین را در زمانی که در زندان بوده گرفته است و این مجوزها به نام خود اوست یا خیر؟ آیا قرار است زمینه فعالیت او از بانک و ایرلاین به سایر حوزه‌های اقتصادی هم کشیده شود؟ و سوالاتی از این دست که پاسخ آنها در روزهای آینده مشخص می شود؟ چه این اخبار درست باشد و چه شایع؟ نام بابک زنجانی با پرونده فساد مالی بزرگ نفتی در سال 1392 گره خورده و او به اتهام اختلاس از منابع نفتی و عدم بازپرداخت بدهی‌های سنگین به وزارت نفت دستگیر و محاکمه شده و حتی حکم اعدام گرفته و البته به دلیل همکاری با دستگاه قضا برای بازگرداندن منابعی داخلی و خارجی به 20 سال زندان محکوم شده است. در این سالها در کنار نام او نام بیژن زیان وزیر نفت دولت‌های 11 و 12 نیز شنیده شده که پای پرونده زنجانی ایستاد تا اموال عمومی مردم را زنده کند. هرچند بارها از سوی همان جریان تندرو که حالا با اشتیاق منتظر فعالیت‌های اقتصادی جدید بابک زنجانی هستند مورد طعنه و شکایت قرار گرفته و به بهانه‌های مختلف نام زنگنه را با پرونده کرسنت گره زده‌اند و حتی او را مسبب وضع موجود و ناترازی انرژی می‌دانند. چندی پیش بود که امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به عنوان مدعی العموم بیژن زنگنه را محاکمه کند که البته در نهایت این زنگنه بود که به دلیل توهین و افترا و نشر اکاذیب از تریبون مجلس از او شکایت کرد. دفتر وزیر سابق نفت همچنین در یادداشتی به ادعاهای اثباتی پاسخ داد و او را ناطق جویای نام در مجلس نامید و نوشت در ادامه اظهارات آن ناطق جویای نام در مجلس شورای اسلامی به ادعای لغو قرارداد واردات گاز از ترکمنستان توسط مهندس زنگن اشاره شد که طبق روال معمول این ادعا هم سراسر واهی است. جهت ثبت در تاریخ عنوان می‌گردد. قرارداد مربوط به خرید گاز از کشور ترکمنستان هرگز از طرف ایران باطل یا لغو نشده و این اقدام به دلیل عدم توانایی ترکمنستان در صادرات 30 میلیون متر مکعب گاز در روز که اکنون نیز این توان وجود ندارد به صورت یک طرف انجام شد. فراموشی عقب زنجانی به نظر می‌رسد جناح تندرو و نزدیکان جبهه پایداری دلایل محکومیت و زیانی که بابک زنجانی به اقتصاد کشور در دوران تحریم وارد کرد را فراموش کرده و منتظر آغاز به کار شرکت هواپیمایی و بانک او هستند، اما هر اشندگاهی اتهاماتی از بیژن زنگنه می‌کنند و اتهاماتی مانند پرونده کرسنت را به یاد می‌آورند. آشنان شور شده که صدای زنگنه را نیز درآوردند. اما جناح تندرو یک موضوع دیگری نیز در چنته دارد که با آن به جدال با بیژن زنگنه بپردازد. پرونده کرسنت کار به جایی کشیده شد که زنگنه از سعید جلیلی و علیرضا زاکانی که در مناظره‌های انتخاباتی نام او را آوردند و همچنین مالک شریعتی نماینده مجلس که نزدیک با این دو نفر است به دلیل افترا و تهمت شکایت کند. در متن شکایت زنگنه به این موارد اشاره شده بود که آقای جلیلی در مناظره گفته امروز دارید از فساد بیان دفاع می کنید. جای متهم در دادگاه است نه اینکه بیاید در تلویزیون مناظره کند. اول برود محاکمه شود، حکمش را بگیرد. اگر قرار باشد هر متهمی را بیاوریم و در اختیارش تلویزیون قرار دهیم. البته ایشان هیچ وقت به من نگفته بیا مناظره. بگید یک بار که گفته باشد. وقتی ده ها میلیارد دلار برای چندین سال سرمایه کشور را به یغما می‌دهند، مگر شما می‌توانید نسبت به آن بی تفاوت باشید؟ خود آقای روحانی در زمان خاتمی نوشت و گفت این مشکل دارد. شما می‌گویید این هیچی. جواب بدهید چرا این فساد پیگیری نشد؟ بله بنده با فساد مبارزه می‌کنم. همچنین علیرضا زاکانی گفته بود دوره آقای خاتمی بزرگترین خیانت‌های نفتی به کشور شد. توتال، استات اویل و کرسنت باید معلوم شود چه کسی باید سیاهی بر چهره‌اش بنشیند. بنده مکرر گفتم چه کسانی خیانت کردند. 53 میلیارد دلار عدم انف، 2.5 میلیارد خسارت اولیه و 18 میلیارد طلب دوم. حاضرم با زنگنه و خاتمی و روحانی مناظره کنم تا بگویم چه جنایتی در این کشور اتفاق افتاد. بر همین اساس بیژن زنگنه به دلیل افترا، اهانت، نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی کشور از این دو نفر شکایت کرد. البته واکنش زاکانی به این شکایت این گونه بود که آقای زنگنه تاکنون 100 شکایت از من کرده است و منجر به شکست شده. چگونه رویشان می شود دوباره شکایت کنند؟ زنگنه در همان روزها به سخنان جلیلی و زاکانی واکنش نشان داد و سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد و در ویدئوی گفت 3 سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید. جلیلی در سال 1396 درباره ماجرای کرسنت گفته بود در اواخر دولت هشتم قراردادی امضا می شود. قرارداد کرسنت قرار می شود روزانه تا 25 سال از 500 تا 800 متر مکعب گاز تحویل داده شود. به چه قیمتی؟ تا 7 سال بر مبنای 17 دلار بسته شود و بعد از 7 سال می تواند تا قیمت 40 دلار افزایش یابد. در شرایطی این قرارداد بسته می شود که همان زمان کشور ما با ترکیه قراردادی بسته بود و همین موضوع را با قیمت 250 دلار بسته بودند. دولت بعدی سرکار آمد، بررسی کرد و مشخص شد در آن موضوع کسانی اتهام فساد هم دارند، یعنی منافعی داشتند. همین موضوع در دادگاه بررسی می شود. ما اگر می گوییم این قرارداد مشکل دارد و نباید اجرا شود، به دلیل فساد است. سال 92 دولتی سرکار می آید که همانها را به مسئولیت می گذارد. این است دفاع از حقوق یک ملت؟ این است دیپلماسی هوشمندانه؟ حالا می بینید 2 روز پیش همین فرد زنگنه مصاحبه می کند و می گوید بله مردم بدانید که نگذاشتند این قرارداد امضا شود. در این رابطه زنگن بارها سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرده و البته هر بار نه شنیده است. او یک بار در روزهای انتخابات وقتی زنگن از او خواست با او مناظره کند، گفته بود جای متهم در دادگاه است، نه در مناظره. چندی قبل جلیلی اما دلیل جالبی برای مناظره نکردن عنوان کرد، در بسیاری از مناظره ها و جلسات پرسش و پاسخ شرکت می کنم. اما برخی از مباحث فرصت بسیاری می خواهد و در 1-2 ساعت جمع نمی شود. تیر ماه امسال و بعد از مناظره‌ای که جلیلی عنوان کرد زنگنه در پرونده کرسنت به سمن بخص قرارداد بسته است. وزیر سابق نفت در یک فایل صوتی از پشت پرده هایی گفت که نقش سعید جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده ایسوری را فاش می کرد. سند هایی هست که رفتند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دادند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند. شرم‌آور است که به یک عده گفتند که بیایید و بگویید فساد کرده ایم و به فساد اقرار کنید، بعد ما شما را محکوم می‌کنیم. بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست. زنگن در این فایل صوتی به 3 موضوعی اشاره می‌کند. اول، فشار تیم جلیلی به قوه قضاییه تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند. دوم، اینکه در روز رأی اعتماد او به عنوان وزیر در سال 1392، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این خصوص حرفی نزد، اما علیرضا زاکانی به عنوان نماینده مجلس در روز رأی اعتماد زنگنه به عنوان مخالف پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است و موضوع سوم در خصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است. بیژن زنگنه در این فایل صوتی میگوید گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده. فرض کنید فساد شده. ما که طرفدار فساد نیستیم. هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته میخواهید اسناد را بگویم. چرا از من میپرسید؟ این اسناد را باید 20 سال پیش به قوه قضاییه میدادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را 20 سال نگه داشتید و حالا میگویید منتشر میکنم؟ هم منتشر کنید و هم به قوه قضاییه بدهید. هر کاری می توانید برای مبارزه با فساد انجام دهید، من هم پشت سر شما هستم و حمایت می کنم، چون بیشترین آسیب را من دیدم. زنگن ادامه داد، وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی، یعنی در وزارت آقای وزیری و آقای نظری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود. از یک مقطعی نیز آقای احمدی نژاد نیز به شدت موافق می شود. تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید. یعنی زور رئیس جمهور هم نرسید و آنها کارهای خود را کردند، یعنی رفتند این قرارداد و قیمتها را درست کردند و اشکالاتی که می گفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت. 4 سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمت‌ها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم وگرنه پس می‌گیرم، اما نکردند. آقای جلیلی باید اقدامات قانونی می‌کرد، اما بر مبنای اعتقاد خودش هیچ کدام را انجام نداد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد است و قیمت نیز بسیار پایین و 15% قیمت صادرات گاز به ترکیه است. او باید به اعتقادش عمل می‌کرد. او عنوان کرد این تنها قرارداد گازی بود که قانون حاکم بر آن قانون ایران بود. طبق قانون ایران می توانستید به دلیل خیار تدلیس از دادگاه‌های ایران تقاضای بطلان قرارداد را بکنید و نه ابطال آن. بطلان به این معنی است که از اول وجود نداشته است و به دلیل خیار قبل یا قبل فاحش می توانستید بگویید جنسی که قیمت آن 300 سنت بوده را 40 سنت فروخته اید. می توانستید مدارک را به صورت محکمه پسند تهیه کنید و دادگاه‌های ایران نیز بطلان قرارداد را صادر می کردند. اگر بطلان داده می شد دیگر کرسنت قراردادی نداشت که به داوری برود. من اینها را به او گفتم اما نکرد. اینکه چرا نکرد را نمی دانم. زنگن همچنین گفته یک کار دیگر نیز می توانستند انجام دهند. ما در قرارداد نوشته بودیم که هر مصوبه عمومی که مجلس شورای اسلامی ما بدهد و مرتبط با قرارداد باشد به منزله فورس ماژور است. خودشان نیز گفتند که بگویند از فردا فروش گاز ترش ممنوع است. اگر این اتفاق رخ می‌داد باید دوباره برای قرارداد تجدید مذاکره می‌کردند و می‌گفتند گاز شیرین می‌دهیم و قرارداد گاز ترش غیرقانونی محسوب می‌شد چون شروع نشده بود که اجرا شود. اما آنها هیچ کدام از این کارها را نکردند. در دادگاه به من تفهیم اتهام کردند برای گازی که صادر می کردیم باید از مجلس مجوز می گرفتی. من هم گفتم قبلا ایران به ترکیه و عراق و پاکستان گاز فروخته اما مجوزی از مجلس نگرفتند. فقط قرارداد ما باید به مجلس برود. بیژن زنگنه در این فایل صوتی از بابک زنجانی و دیدار او با سعید جلیلی میگوید مجرمی که 2.7 میلیارد دلار پول کشور پیش او بوده است میگویند این را گرفتند تا تحریم ها را دور نزند. آقای میرکاظمی من را بارها برد به کمیسیون انرژی و پرسید چرا علیه بابک زنجانی کار نمی کنید؟ حالا چرا حرف نمی زنید؟ ایدئولوژی اینقدر مقدس است، حزب اینقدر مقدس است، خودت یادت نیست. خودت من را بردی و گفتی با بابک زنجانی کوتاهی می‌کنید. ما برای بابک زنجانی شاتی بودیم، مگر ما می‌توانیم به کسی حکم محکومیت و زندان بدهیم؟ بابک زنجانی 2.7 میلیارد دلار پول گرفته بود، نه اینکه نفت فروخته باشد. قبل از من پول نقد گرفته بود تا به افراد بدهد. همش قلابی و حقوق بازی بود. از آقای اژه‌ای بپرسید، خیلی خوب ایشان را می‌شناخت و تحلیل خوبی از شخصیت و رفتار وی داشت. این حرف‌ها را نزنید. به هر قیمتی که آدم نباید بیاید و کار کند. هرچند هنوز خبری از روند شکایت زنگن از تندروها و مناظره او با سعید جلیلی نیست، اما در جدیدترین اقدامی که در خصوص پرونده کرسنت رخ داده، شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته دومین ساختمان خود در اروپا را نیز از دست داد و ساختمان این شرکت در هلند نیز مصادره شد. در اردیبهشت نیز ساختمان دیگری از شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره و به فروش گذاشته شده بود. قرار بود اجرای قرارداد کرسنت در دوره محمود احمدی نژاد صورت بگیرد که به توصیه سعید جلیلی این قرارداد اجرا نشد تا ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت 2.6 میلیارد دلار جریمه محکوم شد و کار به جایی رسیده که شرکت کرسنت گاز کورپوریشن کرسنت گاز کورپوریشن ساختمان‌های شرکت ملی نفت را مصادره و به فروش می‌رساند.